بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقات بزرگی داره میفته. گاهی وقتی آدم در دل یک پدیده تاریخی است، از درون او پدیده همه اهمیتش رو متوجه نمیشن. یه عده‌ای متوجه میشن، اکثرا متوجه نمیشن. از اون پدیده وقتی فاصله میگیری، فاصله تاریخی، وقت میفهمی که چه اتفاقات بزرگی افتاد و چه تأثیرات بزرگی در جهان معاصر خودش داشت. توی 40 چند سال از یه اتفاقات زیاد افتاد که منشأش هم بسیاریش ایران بود و کم کم منطقه‌ای شد، جهانی شد. چیزایی که خود کسایی که تو ایران بودن، در مبارزات بودن از زمان انقلاب، جنگ و بعد، خودشون هم خیلی باور نمی کردن که چه عواقبی داره اون فداکاری ها و چه آثاری داره، نه فقط برای ایران بلکه برای جهان اسلام و برای کل جهان. الان در غزه و لبنان یک جنگ جهانی در جریانه. فقط بمب اتم نزدن و اگر از شما بپرسن وحشی ترین و خونریز ترین قاره جهان کدومه، بگید اروپا. چون اینا غیر از اینکه خودشون نزدیک 100 میلیون تو همین قرن گذشته، قرن 20 عصر مدرنیته، خودشون از خودشون کشتن، میلیون ها نفر دیگر هم از قاره های دیگه کشتن، قتل عام کردن، بمب اتم هم اینا زدن، نسل کشی ها رو اینا کردن، کمونیستا، فاشیستا، نازی ها و لیبرالیستا. تمام این شعارهایی که میدن خلاف قطعیشو خودشون عمل کردن و به بقیه نشون دادن تا بقیه ملت ها رو ارعاب کنن و خب ارعاب هم کردن. بعد جنگ جهانی اول و دوم کل جهان اسلام رو در آسیا و آفریقا برندگان جنگ جهانی اول و دوم، به خصوص دوم، همه رو گرفتن. یعنی کل کشورهای مسلمان هم از جمله سقوط کردن، افتادن ارتش انگلیس، فرانسه، روسیه، بعدم آمریکا. ماها رو بین خودشون تقسیم کردن. همزمان از حقوق بشر هم حرف میزنن و میزدن، چون که الان همزمان با جنایت های غزه و لبنان. حالا غزه و لبنان اهمیتشو بدونید که شده صحنه مصاف حق و باطل امروز در دنیا، مستکبر و مستضعف. و اهمیتشو از اینجا بفهمید که شعار نه غزه نه لبنان از کجا تولید شده بود، در حالی که الان در تمام دنیا دانشگاه ها و ملت ها جوانان دارن شعار میدن هم غزه هم لبنان. این چیز عجیب بی سابقه ایه. شما دیدید در خیابونای ایتالیا، در چند تا دانشگاه آمریکا، در توکیو ژاپن دانشجوها با زبان فارسی شعار مرگ بر اسرائیل دادن. اصلا اینا باور نکردنیه، این چیز عجیبیه. تو 500 تا دانشگاه، 500-600 تا دانشگاه در آمریکا کاری رو کردن که توی 40 سال فقط تو ایران میشد، هیچ جای دنیا نمیشه، هیچ کس جرئت نمیکرد. یعنی پرچم آمریکا رو داخل دانشگاه آمریکا، پرچم اسرائیل رو داخل اسرائیل آتش دادن. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، جز انقلاب ما هیچ کس تو دنیا جرئت نداشت بگه. حالا تو 120 کشور دنیا دارن میگن. این امام میگفت صدور انقلاب همین بود، شد. بعضی آقا ما نمیخوایم انقلاب صادر کنیم. شادر شده رفته، شما کاری نیست نزلا. اون زمانم نمیخواستم خیلی ها. اصلا انقلاب رو ما صادر نکردیم، یعنی ما اصلا همچه ارزایی نداریم. این حرکتی است که خودش منتقل ملت ها، هر اتفاق بزرگی میفته ملت های همسایه و کم کم جهان میشنون، میبینن، میان. این فضای مجازی دیکتاتوری رسانه اینا رو شکست. اکثر همین دانشجوها و مردم در اروپا و آمریکا تا چند سال پیش، به خصوص تا قبل از همه قضیه طوفان الاقصا و جنایاتی که دشمن کرده تا الان و داره میکنه، اکثرا فکر میکرد، میگفتن این غزه و لبنان، فلسطین و لبنان و اینا تروریستن، اینا طفلک ها اسرائیلی ها مظلومن، قربانی ترور هم. برای که رسانه این نبود، اصلا کسی نمیدید. این برای اولین بار بود که بمب که منداختن آنلاین فیلمش، تصویرش همه جا خیلی ها دیدن. یعنی قرائت از این طرف، قرائت ماجرا، داستان رو از این زاویه نگاه کن. تا حالا همه گزارش‌ها دست رسانه‌های آمریکایی صهیونیستیه، کمپانی های رسانه‌ای، کمپانی های بزرگ هالیوود، تمام اینا که تا حالا برای دنیا تصویرسازی کردن توی 70-80 سال، اونا بودن دشمنه. حالا با این وضعیت دارن میبینن، یعنی شما هر فیلمی که میاد اصلا هر کدومش کافیست که همه بفهمن صهیونیستا از نازی ها و فاشیست ها فاشیستر هم. یعنی هر کاری که هیتلر کرده با هر کسی، اینا همه اون کارا رو امریکایی ها، انگلیس ها که در ایجاد و حفظ اسرائیل نقش اصلی رو داشتن و دارن و خود صهیونیست ها همون جنایت رو خیلی بیشتر کردن. این بمباران و جنایت هایی که در غزه، که یک جای بسیار کوچکیه، مثلا غزه یک چیزی مثل کرج مثلا خیلی کوچیک، حتی کوچکتر، متراکم ترین جمعیت جهان، یعنی سنگ پرتاب کنی تو سر دو نفر سه نفر میخوره، نه یک نفر. و اینا طفلیا ده ها سال اونجا تو محاصره و تحریم مطلقه، برق نداره، روزی یک ساعت نیم ساعت، شغل نداره، آب آشامیدنی سالم ندارن، غذا نیست، کار نیست، هیچی نیست. و همه جای هم باید از این کوچه میخواد بره خونه خالش، باید نیم ساعت توضیح میداد، بازرسی میشد و اینا. اصلا این کاری کرده بودم که تو فلسطین غزه نشه زندگی کرد، یعنی اونجا صحبت زندگی کردن نبود، صحبت زنده ماندن بود. یعنی اگه تو شرایط مردم غزه شماها بخواید ما ها بخواییم زندگی بکنیم، واقعا یک هفتهش هم تحمل ممکن نکنیم، ولی مجبور میشیم. همین آخرین فیلمی که همین الان من داشتم بدم، نیم ساعت پیش میدیدم جنایت های جدیدی که همین دیشب تا الان کردن. حالا شما ببینید این جنگ، جنگ اولا جهانی عرض کردم، اسرائیل نیست، اصلا اسرائیل یک کشور معمولی نیست، اسرائیل کشور نیست، اسرائیل خط مقدم استعمار غرب در جهان اسلام، ناموس استکبار غربه. الان آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و همه اینا برن با علیه غزه و لبنان می‌جنگن. آخرین سلاح‌های کشتار جمعی هولوکاست فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها، آخرین تکنولوژی‌های جاسوسی، جاسوسی‌های الکترونیک، آخرین و مهلکترین بمب هایی که تا الان ساخته شده، هواپیمای فانتوم امریکایی، بزرگترین بمب های غیر اتمی جهان که امریکا میزنه. شما میدونید نزدیک 100 تن بمب ریختن رو 4-5 تا ساختمون برای زدن سدسن، بین 300 تا 500 نفر مردم معمولی هم اونجا بودن، اینا زیر زمین بودن و با بمب هم شهید نشدن، با گاز سیانور و اینا شهید شدن. اینا چریک های مجاهده که 40 سال باید شهید میشدن. سدس نصر الله اصلا این 30 سال بی خودی هم زنده بود، اصلا ایشون میگفت هر روز من برای ما، برای مجاهدین، برای چریک ها، برای عدالت خواهان، هر روز روز آخره. یه وقتی گفته بود که گاهی 60-70 متر اون پایین هم من دو ماه سه ماه، 150 متر اون طرفتر خانومم و بچه هم 150 متر اونورتر، اونای هم تو پناهگاه زیر زمین هم. چون وحشی ترین و مجهز ترین سیستم ترور جهان دنبال ترور ایناست. اینا کل توان و تجربه و تجهیزات و تسلیحات و کل غرب رو آوردن پای کار. حکومت های خائن عربی که اینا همشون مثل پهلوی دست نشانده های انگلیس و امریکا هم، اصلا صهیونیست خودشون با صهیونیست ها ارتباط از اول، اصلا اینا اسرائیل رو کمک کردن ایجاد شد. اگه اینا نبودن اسرائیل تا الان نمیتونست بمونه. اصلا اسرائیل به شما بگم ظرف همون دو سه ماه اول از حماس شکست خورد، تموم شد. حزب الله برای زدن اسرائیل زیادن بود، جنگ جهانیه، یعنی سرویس اطلاعاتی، ارتش، نیروهای جاسوسی، کل استکبار غرب آمده پای کار و نتونستن حتی غزه رو به اندازه کرج عرض کردن، نتونستن بگیرن. 80% خونهای مردم رو نابود کردن. همین الان نزدیک 20,000 از مردم هنوز زیر آوارن، ولی از زیر آوار میبینی از وسطش یه بچه میاد بیرون، الله اکبر بگه. یه خانم خانم مادری سه تا بچه شوهرش اوزیرن دست خودش نیمه قطعه، میاد بیرون میگه مقاومه، آیه قرآن مقاومه. اینا مجاهدین سنی و مهم به اهل بیت شدن، بودن و شدن، به خصوص بعد از این قضایا. میگن شیعه داره به ما کمک میکنه، کسی دیگه از ما دفاع نمیکنه، میترسن یا وابستن یا میترسن یا ناآگاه. مکرر الان میشنوید میگن این همه علیه ایران و شیعه و حزب الله تبلیغات شد از طریق همین رسانه های رژیم های عربی و غربی صهیونیستی، جوری که ما فکر میکردیم اینا دشمن ما هن. ولی ما میبینیم که ما دوستی جز اینا نداریم. یعنی الان شیعه عراق، شیعه لبنان، شیعه یمن، ایران، اینا دارن کمک میکنن. دشمن جرأت اصلا کاری به حزب الله دیگه نداشت، یعنی قبول داشت اینجا خط قرمز تو فکرای طرای بزرگ بودن که یه جوری بزنن اینا رو نابود کنن، ولی دیدن حزب الله و سید حسن اومدن پای کار غزه. اصلا سید حسن برای چی شهید شد؟ گفت تا قتل عام مردم غزه ادامه داره لبنان با شما در جنگه. اهمیت غزه و لبنان رو بفهمید، هم غزه هم لبنان، نه غزه نه لبنان، هم ایران یا نه ایران. اونها هم که گفتن نه غزه نه لبنان اما ایران، هیچ کدومشون حاضر نبودن هیچ وقت برای ایران فداکاری نکردن. خب 8 سال جنگ بود، ما توی عملیات های مختلف، یکی از اینا که شعار ایران ایران میدن ما ندیدیم. در واقع اینا شعارشون این بود، نه غزه نه لبنان، تهش هم نه ایران. غزه، لبنان و ایران الان این ستا محور مقاومت شدن، وقت 5-6 تا کشورم تو منطقه که دست اینا بود از دستشون خلاص شده، حضور مستقیم دارن ارتش آمریکا و انگلیس، فرانسه، اینا همه تو همین جنگ. حالا غیر از اینکه غیر مستقیم، مثلا الان در قبرس، چون این قبرس و اینا هم دست همین انگلیس و آمریکا، اینا بعد جنگ جهانی دوم دست اوناست دیگه، هر جا گرفتن. میدونید تمام کشورهایی که تو جنگ جهانی دوم اینا گرفتن در اروپا و آسیا و آفریقا تو همین الان تو دستشون مونده، ولو قیام کردن مردم ولی شکست خوردن نشد. اولین کشوری که بعد از جنگ جهانی دوم از دست اینا خلاص شده ایران بود، امام بود و بعد تو منطقه. الان پایگاه های نظامیه که آمریکا و انگلیس دارن در اردن، در مصر، در بحرین، در امارات، در قطر، در عمان، در ترکیه، همه اینا پایگاه دیگه. این طرف در افغانستان که بود، در عراق بود، اکثرش رفت، هنوز توی دوتاش هست، در آذربایجان که اصلا جزء اسرائیل شده حکومتش و آمریکا و اسرائیلیا اونجا تا دم مرز آذربایجان ما آمدن و هستن، در پاکستان آمریکا و پایگاه داره. یعنی همه جا اطراف ما پایگاهه. قوی ترین پایگاهشون ایران بود، ایران و اسرائیل. ایران رو انقلاب اسلامی از چنگشون بیرون آورد، منطقه رو تو این 10 سال اخیر از چنگشون بیرون آورد. جنگی که 8 سال تو ایران بود همینا بودن، بعد رفت تو سوریه و عراق و این مناطق، اونجا هم شکست خوردن، تو ایران هم جنگ 8 ساله شکست خوردن. مرحله سومش الان همون جنگی که تو ایران بود الان رفته تو اسرائیل. دو طرف جبهه همونها هم، همشون با هم بودن، الان هم با هم. الان ببینید این گزارشی که پایگاه های نظامی انگلیس در قبرس، جورج گالوی که سیاستمدار معروف انگلستان در پارلمان هم بود و به خاطر که از ایران و از دفاع میکنه و از علیه اسرائیل و صهیونیست و آمریکا و علیه دولت انگلیس صحبت کرد، از خیلی جاها بیرونش کردن، اجازه تدریس در دانشگاه ها رو از دانشگاه بیرونش کردن و آزادی اندیشه و بیان. اینجوری میگه ارتش انگلستان، میگه ارتش ما همین الان مستقیم در سلاخی مردم لبنان و غزه دخالت داره. پایگاه های نظامی ما یعنی انگلیس در قبرس، برید اجازه بدن برن ببینین تا بفهمید شما ما با چه دروغگوهای حق بازی در یک حاکمیت و قلمرو یک کشور ظاهرا مستقل و بی‌طرف که اینا همشون پایگاه و پالایشگاه هم برای اینا. این کشورها نه کشور نیستن، امارات، قطر، بحرین، عربستان کشور نیستن که، اینا پالایشگاه هم و پادگان هم. پالایشگاه برای سگ نگهبان، برای نفت، برای آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اینا هم، و پادگان هم، پادگان های اونا هم. یکی از منتقدین مزاح نویس و کمدی سیاسی اینجا اجرا میکنه، فیلمش الان تو فضای مجازی هست، میاد میگه که به ایران میگه که چرا علیه ما آمریکایی‌ها داری چیز میکنی؟ تو دنیا بقیه ساکتن، میترسن، چی میگی تو، چرا میخوای درگیر شدی و اینا، برای چی اصلا آمدین کشورتون رو گذاشتین وسط 15 تا پادگان ما؟ یعنی جایی که بگه تو پاشیدی آمدی اطراف ما پایگاه زدی، میگه شما چرا کشورتون رو بردین وسط پایگاه ما؟ به مسخره میگه. حالا البته دیروز دیدم یکی از مقامات عالی رتبه نظامیشون گفت اصلا این پایگاه ها اتفاقا نقطه ضعف ما شده، چون که اگر ما اونجا نباشیم که ایران یا این نیروهای انقلابی منطقه نمیتونن به ما ضربه بزنن که اول دنیا آمریکا. ما عملا نیروهامون آوردیم در تیررس اینا، اتفاقا این نقطه ضعف ماست، تمام پایگاه های ما رو میزنن و صدها یا چند هزار نیروهای ما کشته میشن، کاری هم نمیتونن بکنن. اتفاقا اینا نقطه ضعف ماست، چون بیخی گوش اینا این دیگه، دستشون به راحتی به ما میرسه. حالا شما چون بچهای جدیدید، اون زمان یاد نبودید، خاطری نده، من به شما بگم همین حرفا بدتر تو دهه 60 گفته شده بود. یعنی همون موقع امریکا میگفت که ما اومدیم، ناوگاناش اومدن، اوناش اومدن. امام گفت خب بیاین، شما بمبارون میکنی بالاخره میخوای بیای پایین، همون بالا میخواید بچرخید تا آخر، بیایید اینجا، بچهای ما، جوانان ما تکه تکتون میکنن. ایران با کشورهای دیگه مقایسه نکنید، اگه به ایران حمله کنی، امام گفت ما جنگ جهانی سوم را می‌ندازیم، شما نفت ما رو بزنید، ما کل این نفتایی که داره در خدمت آمریکا و انگلیس اینا همه رو می‌زنیم. توی پیامش میگه همیشه اینطور نیست که شما بیاین توی خلیج فارس و آب‌های منطقه ما بزنین، هواپیمای مسافربری ما رو بزنید، چند صد تا آدم و زن و بچه رو بکشید. دفعه بعد بچه‌های ما می‌زنن، ناوگان‌های شما رو می‌فرستن به قعر خلیج فارس. خب این حرف هم موقع بود اصلا، مخصوصا زمانی که لانه جاسوسی رو بچه ها گرفته بودن، بچه های دانشجو، بازرگان استعفا داد و گفت میخواین جنگ با آمریکا رو بندازین و فلان، و که بعد اسناد آمد که اینا در تمام همون مدت کوتاه بعد از انقلاب اونجا دارن نقشه کودتا و ترور و جنگای داخلی، این همه توطئه ها همونجا بود. اصلا سفارت آمریکا میدونید در همه جای جهان لانه جاسوسیه، نه فقط تو ایران، همه جا مشغوله. حتی گفتگوهای خصوصی شاه اسپانیا با زنشو اینا شنود میکردن و میکنن. یعنی اینجوری نیست، اصلا هر جا سفارت آمریکا و انگلیس به خصوصی دوتا، بلا این فرانسه و اینا هم هستن، نه همه پایگاه جاسوسی هم، لانه جاسوسی هم، منتها کسی جز ایران جرأت نکرد به اینا حمله کنه. خب همون موقع هم بود، از همون موقع ساواکیای زمان شاه، عوامل رژیم گذشته، سلطنت طلبها که در رفته بودن، منافقین، همین کمل دموکرات و اینا که شکست خوردن رفتن، از همون موقع هم میگفتن آمدیم، داریم میایم، آی آمدیم. همون گفت خب شما که اگه میخواستین بیاین چرا رفتین؟ چرا رفتین؟ شما که اینجا بودین که. امام گفت به آمریکا، به انگلیس گفت شما که ایران ملک طبقتون بود، شما که اینجا به مردم ما حکومت میکردید، غارت میکردید، چرا رفتید؟ هی میگید میایم میایم. خب بیایید ببینید، این سیاستمدار منتقد انگلیسی میگه ما در کشورهای مختلف، حالا مثال قبرس رو میزنه که نزدیک لبنانه، آب با آب فاصله، اصلا بخش از این بمباران‌ها و جنگ‌ها اینا داره از داخل اردن و مصر و قبرس و اینها داره فرماندهی میشه، که 50 تا آخرین مدرن‌ترین کشتی‌هاشون آوردن، کشتی‌های جاسوسی و جنگی. یعنی دنیا ریختن سر غزه و لبنان و حریف اینا نشدن. الان تا همین امروز صبح اینا کلن فقط تو یک منطقه تونستن نزدیک مثلا 700-800 متر، یک کیلومتر حد اکثر بیان جلو، با اینکه میلیمتر میلیمتر شخ میزنن، ولی بچهای حزب الله نذاشتن، نمیذارن بیان جلو. حتی تو جنگ 33 روزه جلوتر آمده بودن، الان همون قدم نتونستن بیان، در حالی که خب حزب الله یه مرتبه تقریبا 80% کادر اصلیشون با همین موبایلا و انفجاری و از این کارا و ترورهایی که شد و اینا ظرف چند هفته شهید شدن، تا خود سید. حالا سید حسن یک پیامی داشت تو عملیات قبل، سالها قبل، این اواخر هم گفته بود به فرمانده، به کادرهای حزب الله گفته بود که برادران و خواهران، من خیلی پیش شما و بین شما نخواهم بود و من هر هفته و هر ماه آماده هستم و منتظرم که نه تنها من بلکه کادر اول فرماندهان مجاهدین حزب الله رو بزنن، تو تمام سرویس جاسوسی و مجهزترین و وحشیترین تروریسم تاریخ دنبال ما هم. یه جا میگه که من احتمال قوی میدم به زودی دیگه ما هم دیگر رو نبینیم و ما رو میزنن، ما شهید میشیم، ولی ساختار رو جوری چیدیم و اعتماد ما به ایمان تک تک شماست، وقتی ما رو زدند شما این مسیر رو باید ادامه بدید، شما رو که زدند بچه های بعد باید ادامه بدن تا فلسطین و لبنان و جهان اسلام آزاد بشه. بقیه ملت ها میترسن، ما داریم به نیابت از مستضعفین و مسلمانان داریم میجنگیم، حتی اونایی که میترسن ما رو دوست دارن، شماها رو دوست دارن، به شما احترام میذارن ولی میترسن. ولی جنگ نیابتی، میگن جنگ نیابتی دو تا معنا داره، جنگ نیابتی جنگ استعماری به این معنا که یه عده دیگه یه جای دیگه شما ازش استفاده ابزاری کنی، اونا کشته بدن، هزینه بدن، شهرشون خراب بشه به خاطر منافع شما. جنگ نیابتی به این معنا اصلا این کار استعمار و استکباره. همین الان جنگ نیابتی، جنگ اوکراین جنگ نیابتی آمریکاست و صهیونیست‌هاست، ملت بیچاره اوکراین هزینه‌اش رو دادن، اونجا جنگ نیابتی آمریکاست. در همین غزه و لبنان جنگ نیابتی آمریکا و استکبار غربه. اما جنگ نیابتی به این معنا که هر مسلمانی هر جای دنیا با ظلم می‌جنگه، مزدور کسی نیست، ابزار کسی نیست، داره به نیابت از همه مسلمین و مستضعفین داره با ظلم می‌جنگه. صداشن رحمت الله علیه رضوان الله علیه گفت شما دارید و ما داریم به نیابت از همه توسری خورده ها، ستم دیدگان، شلاق خورده ها، همه برده ها، بردگان تاریخ داریم می‌جنگیم. ما نائب همه اوناییم و یه افتخار به ما رسید که ما در دفاع از ملت‌های مظلوم ما هزینه بدیم و کشته بشیم، شهید بشیم. و یه افتخاری بالاتر از اینه. ببینید این ادبیات رو این گالووی میگه که ما هیچ جا موضع دفاعی نداریم، همه جا ما داریم حمله میکنیم، یعنی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، همه جا ما داریم جنایت میکنیم، اهداف دفاعی نیست. نتانیاهو اصلا مشکل بحث نتانیاهو، بعضی آخر میگن مشکل نتانیاهوئه، انگار بحث شخصه. یعنی دیدید بعضیا میگن اسرائیل حالا بحث دیگه، نتانیاهو بده دیوان است. نه آقا، این رژیم ساختش بر بتون ریزیش رو خون و استخوان ملت ها بودن اینا. اسرائیل، نتانیاهو جدا از اسرائیل نیست که، آقا این خیلی جنایتکاره. خب قبل شارون بود، ده ها هزار مسلمان در غزه و لبنان رو کشت، میلیون ها نفر رو از خونه هاشون رفتن بیرون، چند میلیون آدم دیگه از اروپا و اینا پاشدن آمدن اونجا. عمر اسرائیل از عمر بعضی اسرائیلیا کمتره. این مقامات اسرائیل تقریبا هیچ کدومشون توی فلسطین، یعنی به قول اینا اسرائیل، اصلا به دنیا نیامدن. اینا اغلبشون دو تابعیتین، اصلا تو کشور دیگه به دنیا آمدن. ملتشون جعلیست، نه فقط دولتشون، ملتشون جزء ارتششون هم همشون. اصلا اغلب اسرائیلی ها جنایتکارن، نجات پرستن به طور کامل. یه فیلمی تو فضای مجازی همین دیروز پیروز منتشر شد، قبلا هم نمونهایش بود، از تو مدرسه به بچه های کوچیک آموزش میدن که عربا، یعنی مسلمان ها، عربا حیوان هم، حیوان موزی رو باید کشت، اینا موزی هم. بچه کوچیکی سه چار، مثلا چهار ساله پنج ساله تو مهد کودک، بعد ازش سوال میکنه که چیه اینا کی هم؟ میگه حیوان هم. چه کارشون باید بکنیم؟ میگه باید بسوزونیمشون. بچه کوچیک، اونهایی که اینا توشن مال کیه؟ میگه مال ماست. بعدن چیکار میکنیم؟ ازشون میگیریم. تو مدرسه روزانه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس روزانه داری بمباران ها شرکت داره، هواپیما ها و خلبان های امریکایی شرکت دارن. اصلا در یمن هم که 7-8 سال جنگیدن شکست خوردن، که آل سعود و امارات و اینا چی میکردن، همونجا هم هواپیما و خلبان های حتی اسرائیلی حضور داشته. اصلا این جنگ یک جنگه در مناطق مختلف، این جبهه اون طرف و این طرف همونایی هم که تو انقلاب بود، صدها پرواز مستقیم از لندن، از واشنگتن، از کجا کجا دائم داره میره اسرائیل برای اینا آخرین بمب‌های کشتار جمعی اینا رو میبره. بعد جالبه یکی از مسیحیان اسرائیل میگه که اینا احترام هیچ دینی رو نگه نمیدارن. هر روز تصویر یک کلیسای قدیمی خیلی قدیمی، چون میدونین حضرت عیسی فلسطینیه، حضرت عیسی علیه السلام چون فلسطینیه تو بیت لحم به دنیا آمدن. یکی از قدیمی ترین کلیساها که تو سرزمین اشغالیست، همین چند روز پیش رفته بودن معذرت میخوام با مدفوع رو دیوارای کلیسا توهین به حضرت عیسی، چون میدونین اینا میگن حضرت عیسی پیغمبر نبوده، این کلاهبردار بوده، این مسیح هنوز نیامده، این مسیح نبوده اصلا، این دجال بوده، برای همین ما به صلیبش کشیدیم. مسیحی ها میگن مسیح خداست، اونا که نمیگن حضرت عیسی پیغمبره، میگن خدایه، پسر خدایه، خدا پسرش رو فرستاد زمین که بره به صلیب شفاعت کنه کل مردم رو، گفته دیگه شما هرچی گناه میخواین بکنین بکنین، من به جای همه شما به صلیب رفتم، تقاص پس میدم، پسر خدایم، بعدم رفته پیش خدا. خب اونا میگن حضرت عیسی پسر خداست یا خداست، آمده زمین باز رفته. ما میگیم پیامبر خداست و معجزه الهیست و روح الله و کلمت الله، با اعجاز آمد و با اعجاز از رفت که دوباره ما میگیم برمیگرد. مسیحی ها میگن مسیح دوباره برمیگرده، یهودی ها میگن مسیح اصلا نیامده، میاد ما منتظرشیم. مسلمان هم در روایت ما شیعه سنی هست که مسیح با مهدی برمیگردن و میان و او انقلاب بزرگ در سطح کره زمین و سرنگون کردن همه اینا اتفاق میفته و در روایت داره که به امامت مسیح و مهدی در قدس در بیت المقدس نماز بود. میگه اصلا اینا آمدن سردر کلیساهای ما با مدفوع به مسیح توهین میکنن. حتی یهودی های این صهیونیست‌ها که عمدتاً از اروپا آمدن، اینا به یهودی هایی که از قبل در اونجا بودن آزادی دین هم داشتن، به اونا هم رحم نکردن، نجات پرستن. یهودی که از آفریقا آوردن، از اتیوپی و کجا اونجا، اونا شهروند درجه 4ن، برده. آقا یهودی قرار شد مسلمان نشه، یهودی مسلمان است. یهودی نژاد سفید آنگلوساکسون از آمریکا و از غرب اروپا، ما شهروند درجه 1 این در اسرائیل، شرق اروپا نمیدونم درجه 2 ان، آسیا درجه 3 ان، آفریقا کجا اینا درجه 4ن. یعنی فاصله طبقاتی، یعنی حد باز بین یهودی‌ها باز نژاد پرستی. خب الان این طرف شما دارید این شجاعت رو میبینید، بچه 7-8 ساله یمنی، نمیدونم بدین یا نه، چجور صحبت میکنه که از جگر شیر داره اصلا، چقدر قشنگ، چقدر محکم صحبت میکنه. چه دست رسول الله و اسماعیل هنیه و قاسم سلیمانی و ابو مهدی و اصلا اینا عاشق شهادت بودن، اصلا شهادت رو شکست نمیدونن. قرآن میگه که در برابر استکبار و کفر شما یا پیروز میشید دشمن رو میکشید یا شهید میشید اونا شما رو میکشن. این دوتا هر دو پیروزیست. بعد نمیفرماد که هر دو خوبه، اهدل حسنه، یعنی قرآن میگه نمیگه هر دوش خوبه، میگه هر دوش بهتره. آقا این جالبه که چجوری هر دو بهتره. وقت سید صحبت میکنه با بچه های رزمنده‌هاش قبل تو جنگ 33 روزه که ان ننتصر ننتصر، ما اگه پیروز بشیم که خب پیروز شد، و اگر شهید بشیم هم ننتصر، چون اونایی که شهید نمیشن هم چند سال دیگه میمیرن. آخه بعضی خیالشون اونایی که شهید شدن بقیه دیگه میمونن، همه تون میمیرین، همه شما خبر دارین که دوستان، بله بهتون گفتن، همه تون میمیرین. گفت اگر شهید نشیم برادران میمیریم، اینایی که نمیان فداکاری نمیکنن، اینا هم 1-2 سال بعد ما میمیرن، کسی اینجا نمیمونه. یزید در کربلا پیروز شد، یزید 2.5 سال بعد مرد، یک مرگ مزخرف. و حسین الان بزرگترین راهپیمایای تاریخ بشر هست، قبر یزید کسی نمیدونه کجاست که بره توف بندازه. اینا کشمان سیزی یزید کجا هست؟ شما شیعه حسین دارید و غیر شیعه هم دارن افتخار میکنن به شیعیان حسین، همون یک شیعه یزید هم به ما نشون بده. اینجا تازه تو دنیا هست. قرآن میفرماد اینایی که شهید میشن میرن، یستبشرون، چنان شادن و دلشون میخواد که خب برادرانشون که هنوز شهید نشدن ببینن که اینا در چه نعمتی هن. این سبک جنگیدن در دنیا نبود. اینا بعد انقلاب اسلامی شد. فلسطینی ها مبارزه میکردن. فلسطینی ها اینقدر نترس نبودن. ننه باباهای همینا میترسیدن. لبنان اینجوری نبود. ایران هم اینجوری نبود. ایران قبل از انقلاب امام میگفت که ما از وقتی گفتیم خدا قوی شدیم. و الا قبلش که من یک پیرمردی بودم اونجا اینا صد بارم میتونستن منو بکشن، چرا نکردن؟ خدا نگذاشت. شما هم اینقدر میترسیدید که یک پاسبان مافنگی میامد روز تولد شاه یا فرع یا ولیعهد میگفت باید ببندین، تمام بازار تعطیل میکردید از ترس یک پاسبان. چی شده که الان از بچه 4-5 ساله تا پیرمرد پیرزن محتضر نمیترسن و میگن مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل؟ چی شده؟ امام گفت ما نکردیم از وقتی به خدا وصل شدیم. حالا اون طرف شما نگاه کنید، ترامپ تو همین 2-3-4 هفته اخیر تا الان 5 بار گفته ایران میخواد منو بکشه. ترس بی شخصیتی یه آدم. اولا که ایران کی گفته میخواد بکشه؟ گفتن تو رو باید محاکمه کنن، تو جنایتکار جنگی، قاتل ده ها و صدها هزار مردم و مسلمانانی مثل اجمورای قبل و بعدت که همه تون جنایتکاری، علاوه بر اینکه تو زدی مهمان رسمی عراق و سوریه رو که علنی آمده قاسم سلیمانی و اومدید زدی کشتی، باید محاکمه بشی. ایران گفته باید محاکمه بشی. تا الان 5 بار 6 بار گفته که آی میخوام منو بکشن. نه بعد کجا بود ترقی چی بود خود گوشش و اینا گفت که اینم ایران بوده. همین میتینگ انتخاباتی داشته گفتن یه نفر رو آیا آمریکایی نمیدونم کیو مسلح گرفتن، باز گفتن اینم ایران بوده. میگه نگران اینا خیلی شخص قوی هن. شما اگه بخواییم کی قوی، اون بچه 7-8 ساله یمنی قوی است، گشنه با دست خالی پای برهنه کفش منو درستی نداره، میگه ما همه شما رو شکست میدیم. او قویه. این شخصیتی که دمسار اینا در رأس به اصطلاح بزرگترین قدرت های مادی هن، اینا شخصیت های ضعیف و پوچی هن. 2-3 بار داد زده که در آستانه جنگ جهانی سومیم، اگر من نیام چی میشه؟ تو کمپین انتخاباتی برای مقابله با تهدیدهای ایران دولت آمریکا باید هواپیمای نظامی با قابلیت ضد موشک برای حفاظت از ترامپ من بگذاره. میگه آقا موشک بیارین، هواپیما بیارین، تانک بیارین، از من مواظبت کنن، این ایران یا طرفداراش آخرش منو میزنن. جب سازی. بایدن هم دیروز رئیس جمهور آمریکا گفت اگر ایران رئیس جمهورای ما رو بزنه، رئیس جمهور ما رو بزنه، این اعلان جنگ به آمریکاست و جنگ جهانی سوم واشون ما یارو. مثلا اولا برای چی اینقدر میترسیم؟ برای چی این زنان و مردان و جوان و پیر غزه و لبنان هر یکیشون از همه شماها شجاع‌تره؟ برای چی اونا قوین شما اینقدر ضعیفید؟ بعدم کی خواسته، کی گفته بکوژنید؟ باید محاکمه بشی. اینا که دنیا رو بلدرم بلدرم ناب میشینن پشت چیز قوی میشن و اینا معمولا شخصیت خودشون جدا از او منصب و مقامای اعتباری، شخصیت خودشون به شدت فقیر و ضعیفن. یعنی وقتی آدم با آدم رو مقایسه میکنی بعد ببین اونا کیان، اینا کیان. این طرف الان این طوفان چی شد در امریکا؟ این طوفانی همین روزا شد، طوفان بزرگ. میدونین الان 5-6 میلیون مردم آمریکا آواره، یکی 2 میلیون خانه برق نداره. خب 2 میلیون خانه یعنی چند میلیون مردم دیگه. بعد همین صحبه دیدم که یک کاروان خر الاغ و اینا دارن میبرن به جای مثلا خب بابا شما اینقدر ادعا میکنید و اینا، بعد یک کسی اونجا میگه که ارتش ما و پول و مالیات ما رو برشتن دارن میرن مردم غزه و لبنان و عراق و سوریه و اینا رو میکشن، وقت اینجا ما باید با 10-10 خر گیر بیاریم بریم از وسط آبا و طوفانا آدم نجات بدیم یا بار ببریم براشون غذا ببریم آب ببریم. شما به جای این کارا، این همه خسارتی که الان گفتن همین طوفان ظرف 2 روز 50 میلیارد دلار خسارت زد به اونجا، خب همین الان یادشون اعتراض کردن که شما به جایی که به ما برسی و مشکلات، ما 50 میلیون گشنه داریم در آمریکا. میدونیم 50 میلیون 55 میلیونی آمریکایی کوپن دارن میگیرن از حکومت، یعنی اگر هر روز سهمیه نانشون رو بهشون ندن اینا گشنگی میمیرن. 55 میلیون یعنی یک ملت بزرگ، یعنی بنزه 7-8 کشور اروپایی. اینقدر فقط گدا داره. حقیقی میگه که همینا اعتراض کردن. گفتم ما گشنه ایم، ما غذا نداریم، شما چرا مالیات از همه میگیرید به زور میبرید اونجا، تو دنیا آدم کشی میکنید، بعدم که نتیجه نمیده. هم موشکایی که ایران زد، هم اونایی که حزب الله میزنه، خب اغلب اینا از این موانع اینا عبور کرد دیگه. دیروز دیدید که حزب الله عملیات خیبر شروع کرد. ها جالب، فلسطینی‌ها رو دیدم تو غزه شعار میدن حیدر حیدر، یعنی همه صحبت این که حیدر علی کرار ما رو نجات بده و این دژ خیبر رو بشکن. بعضی من یادمه الان میگن آقای فلسطینی ها سنی هن، اینا ناصبی هن، اینا ضد شیعه هن، به ما چه، ما چکار داریم به اینا؟ اینا اولا ما برای بیت المقدس قبله مسلمینه. قرآن میفرماد هر کس به هر نقطه از جهان اسلام حمله کرد، بر همه تون واجبه که برید دفاع کنید. اگر قرآن میگه اگر دفاع نکنید جهنمی هستید، کافره، باید دفاع کنید. هر کشور مسلمانی رو کفار استکبار بهش حمله کنه، ولی او بر دنیا مثل نماز بر همه ما واجبه. قرآن میفرماد برید دفاع کنید، نگی به ما که اون اونجاست. خب اگه اونجاست باشه، همین جنگ خودمونم مثلا ما مشهد بودیم خراسان، بگیم به اونجا خوزستانه، به ما چه 2000 کیلومتر به من چه خوزستان؟ بعد همینجور بیان جلو، بعد میاد تهران مشهد، ما مشهدیم، به تهران چه ربطی؟ بعد میاد سمنان، بعد میاد جلو، بعد میاد ورودی مشهد، میگیم ما که ورودی مشهد نیستیم، ما این طرف شهریم، بالا شهریم. میاد نصف مشهد رو میگیره، میگه ما تو این نصف این بریم، به ما چه؟ نه نصف اوبر، نه هومه، نه غزه، نه لو. بعد میاد نصف این برم میگیره، میگه اون محله های دیگه است، به من شما، من تو این محله. میاد تو محلت، میگه تو کوچه ما که نیومده، نه این کوچه، نه اون کوچه، فقط همین کوچه ما. بعد میاد تو کوچه تون، داره خونه ها رو میگیره، میزنه، میسوزونه، تجاوز میکنه، توهین میکنه، میگه که خونه ما که نیومده هنوز. بعد میاد تو خونت، بعد میگه تو اتاق من هنوز نیومده، رفته تو اتاق مامان تو، بابا تو، اینا رفته تو اتاق آبجی تو، اخویت. بعد میگه داره میاد تو اتاقت، میگه خب اون تخت من که نیومده، من این بر اتاقم، خب اومد تو اتاقت. همینطور اصلا این منطقی که میگه فلسطین به ما چه، عراق به ما چه، سوریه به ما چه، کجا به ما چه؟ اولا که دشمنای اونا همین دشمنای ما هن. اصلا اونا هدف، اگه شما با آمریکا و اسرائیل و انگلیس بگید کدوم کشور، کدوم حکومت سقوط کنه نباشه، کدوم کشور رو بگیرین دوباره برگردین به اون کشور، یعنی ایران، حاضرید بقیه همه رو ول کنید؟ میگن ایران. اصلا هدف ما این، من یه به شما بگم، اینجا به زبان بعضی گذاشتن که آی دارن شما پولای ما رو میبرن فلسطین و عراق و سوریه و فلان، این خلاف عین ای رو به زبان عربی تو کشورهای عربی میگفتن و میگن، همین الان هم میگن به اونا، میگن که ایران از ما سوء استفاده کرده، ما رو فرستاده جلوی توپ، شهرهای ما داره خراب میشه، مردم ما کشته میشن، این ایرانی ها اونجا نشستن سر و مر و گنده نگاه میکنن و پوزشو میدن. ما فدای ایران شدیم. الان دشمن در این کشورها همون که میگه آقا ایران دارین فدای لبنان و غزه میکنه، اونجا میگه که شما دارین در لبنان رو، اصلا تو لبنان بعضی جناهای اون طرفی گفتن لبنان داره چوب ایران میخوره، ما رو میزنن برای که ایران رو بزنن، حزب الله رو بزنن. حتی سوریه، مقامات سوریه گفتن به ما چندین بار، گفتن آقا شما رابطتون رو با ایران و حزب الله قطع کنید، اینا رو تحویل بدید، همکاری نکنید با اینا، ما این جنگای داخلیتون رو خودمون راه انداختیم، خودمون سری جمع میکنیم، میلیاردها هم پول میدیم، آباد هم بکنیم، سوریه بشه مثل اول، بهتر، تا چند نسل هم بچه ها حاکم سوریه باشن، فقط رابطت با ایران قطع کن، از حزب الله حمایت نکن. یعنی تو سوریه یه دهی گفتن سوریه فدای ایران شده، تو لبنان، تو ایران میگن فدای اونا شده، اینجا میگفتن آی دختراتون و عراقی ها کیا فلان، درست خلاف ایران، در عراق گفتن ایرانی ها میان دخترای ما رو به هم دارن میبرن، اینجا میگن نفتتون رو دادیم به اونا، اونجا میگن نفتتون رو دادیم به اینا، اینا دارن میخورن. این قضیه چرا؟ چون این برای اولین بار بعد از تسلط دشمن بر جهان اسلامه که دارن متحد میشن. رژیم اسرائیل گفت ما از هفت طرف داریم میخوریم و نمیتونن خاموشش کنن. هارتس، روزنامه رد اول اسرائیلی، ببینید چی میگه. میگه امروز همه اسرائیلی ها دچار افسردگی جمعی شدند، ما ملتی، تنها ملتی هستیم که همگی قرص اعصاب و روان میخوریم و بدون قرص و دارو خواب ما نمیبرد. خب شما همون جنایتکارایی هستید که 75-80 سال میلیون ها میلیون مسلمان رو نذاشتید، نه اینکه بخوابن، نذاشتید یک زندگی حداقلی داشته باشن، برای زنده ماندن یک روز دیگه تلاش کردن. شما همون جنایتکارایید. تا حالا میخندیدید، حالا گریه کنید. چه دستند گفت حالا بخندید بعد گریه خواهید کرد. گفتن ما این پهبادایی که اخیراً داره میاد، هر بار یک پهبادای جدیدی داره میاد از لبنان و غزه و اینا، از پیچیده ترین سیستم های پدافندی آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی به راحتی عبور میکنه. اصلا ما نمیفهمیم چرا، در حالی که ما دیگه قوی ترین سیستم دفاع هوایی در جهان رو داریم در تاریخ. دیدید که این پهباد رفت، حزب الله عملیات خیبر رفتن، اینا سر و خورده ای افسر و سربازا آماده که می‌خواستن بیان جلو، اونا تو سالون زدن همشون لطفار کردن، 110-120 تا اعلام کردن مجروح و یه عده کشته که حالا کم کم اضافه میشه. میگه ما برای اولین بار نمیتونیم پدافند کنیم، قبلا ما میزدیم کسی هم جرأت نمیکرد و نمیتونست ما رو بزنه، حالا میزنیم و میخوریم. این دوران بزن در رو تموم شد، برای اولین بار اینجا بود. اورشلیم پست میگه تعداد زخمی ها و کشته های حملات حزب الله آمارش رو اعلام نمیکنن، ولی همین آمار دروغی که اعلام کردن، ما ظرف 12 ساعت گذشته بیش از 120 کشته و مجروح داریم، مجروح معلول. تا حالا اصلا این خبرها نبوده، اینا فقط میزدن، این اولین باره که دارن میخورن، 10 تا میزنن 2 تا هم میخورن، قبلا نمیخوردن فقط میزدن. میگه از صبح امروز، دیروز میگه، از صبح امروز حزب الله 110 افسر و سرباز ما را از رده خارج کرده است، غیر از عملیاتی که به تیپ گولانی، که این تیپ گولانی یک تیپ متخصص آدم کشی و آدم خاری هن. اصلا زمان قبل انقلاب اسم این تیپ میامد همه میترسیدن فرار میکردن. اینا تو آموزشاشون اینه که مثلا جنین رو از تو شکم مادر بچه رو بکشن بیرون چی کنن، یا اگر یه جایی گیر کردن چجوری گوشت آدم بخورن. تو آموزشاشون بود که مثلا سر بره رو چجوری بچرخونن بکنن، مثلا آموزش وحشیگری. حالا الان قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی میگفت همین فرمانده های تیپ گولانی تو جنگ 33 روزه پوشک پاشون میکردن، چون اکثرشون خودشون خیس میکردن از ترس. این بچه ها میرفت نمیترسیدن، میدادن وسط اینا فرا. گفت ما مکرر گریه افسران و سربازان اسرائیل رو که با صدای بلند مثل بچه ها گریه میکنن از ترس، برای اولین بار این صدا داره شنیده نمیشه. دیروز گفتن دوباره که رادار فوق پیشرفته نیم میلیارد دلاری که میشه چند ده ها هزار میلیارد تومان در اسرائیل رو، که دیگه پیچیده ترین رادارشون بود تو همون موشک زنی که ایران کرد، این رادار قرار بوده گرانترین رادارهای جهان، اینا قرار بوده جلوی، یعنی دفاع کنن از بقیه چیزا، موشک زدن بچه ها رفته مستقیم خود این رادار رو زده. اصلا میگه کورمون کردن، نمیبینیم ما دیگه، خیلی جاها سوراخ شده. دیروز فقط حزب الله 35 تا اعلامیه جهادی و نظامی داده، یعنی 35 تا عملیات تو یه روز کرد. بعد باز یکی از روزنامه‌های امریکا، یکی از ژورنالیست‌های مشهور سیاسی میگه ضرباتی که حزب الله در یک ماه اخیر دریافت کرده، ده‌ها ارتش کلاسیک بزرگ جهان را منهدم می‌کرد. اینا یک گروه نیستن که مردم با اینا هستند، و اینا هم خیلی حساب شده، دقیق و پیچیده و شجاعند. یاد کنید جمله رو، ضربات سنگینی که حزب الله در یک ماه اخیر دریافت کرده برای فروپاشی چندین ارتش کلاسیک بزرگ جهان کافی بود. یعنی این فشارا اگر یک دهمش هم میشد ما هر کشوری رو می‌خواستیم می‌گرفتیم. ولی تو لبنان نتونستیم یک کیلومتر بریم تو لبنان نمیشه. سربازامون هم می‌ترسن. بعدم الان دیروز اعلام کرد باز آمریکا، ما می‌خوایم سامانه ضد موشک تاد بیاریم که دیگه او دیگه فلانه. حالا یه روزنامه دیگه تو فضای مجازی بازی که دیگه از خودشون نشون میگه بابا این سامانه موشکی ضد بالستیک تاد 5 سال تو اسرائیل هست و تو تمام این یک سالم بود، ایران هم که موشک زد بود، به علیکی حرف میزنه. حالا اعلام کردند صدها افسر امریکایی با این ضد موشکای تاد دارن میان آمریکا. خب شما بودید اونجا. حالا یه چیز دیگه، شما میدونین سال 60 ارتش آمریکا و انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اینا همه که یکی هم در واقع، اینا آمدن لبنان، اونجا مستقر شدن. اسرائیل هم که تا بیروت آمد، همین بیروت اصلا دست اسرائیل بود. 4 تا عملیات استشهادی بچه ها کردن، 4 نفر شهید شدن، 400 500 تا 600 تا کماندوی آمریکایی، فرانسوی، اسرائیلی رو کشتن. همه‌شون فرار کردن. دومشون گذاشتن رو کلشون، همه‌شون رفتن. که همین چند ماه پیش سید حسن گفت شما که هی میگید الان حمله میکنیم حمله کنیم، شما که اصلا لبنان دست شما بود که بچه‌های ما بیرونتون کردن. حالا باز می‌خوام برگردم، خب برگردم. سی ان ان اعلام کرد که سربازان آمریکایی و افسران و کارشناسان رو داریم میفرستیم اسرائیل برای راه اندازی سامانه تاد. گفتن آقا این از قبل اینجا بوده، یه پوشش جدیدیه برای که میخوان باز چند هزار سرباز آمریکایی رو دوباره بیارن تو اسرائیل. این خیلی مهمه که استاد دانشگاه در امریکا مقاله مینویسه، میگه ایران موشکاشو زد، هیچ کمپ پناهندگان رو نزد، هیچ بیمارستانی رو در اسرائیل در فلسطین اشغالی نزد، هیچ مدرسه ای رو نزد، مهد کودک نزد، هیچ زن و بچه ای کشته نشدن. با اینکه صهیونیست ها همشون اشغالگرن. هیچ خانه مردمی رو خراب نکردن. هیچ خبرنگاری کشته نشد. هیچ پزشک و پرستاری کشته نشد. بعد میگه این یعنی انسانیت و شرف. در حالی که میتونه چه کار رو بکنه. میتونه بزنه تو خونه ها و شهرها. زد مرکز موساد. زد بزرگترین پایگاه هوایی امریکا. اسرائیل. نمونه دیگه، فیلمساز و روزنامه‌نگار برجسته امریکایی دن کوهن میگه جبهه مقاومت به رهبری ایران برای پایان دادن به جنایات اسرائیل علیه بشریت وارد عمل شده. میگه ایران، غزه، لبنان و اینایی که در عراق و یمن و اینا دارن با اینا مبارزه میکنن، میگه اینا مدافعان شرف بشریت هست. خیلی جالب. هالیوود تمام فیلم نامه ها، کارگردان، هنرپیشه ها از قبل از 3-4 رده چک میشن که اینا یه وقت یه چیزی علیه اسرائیل نباید گفته باشن در دفاع از فلسطین. خط قرمز، هیچ فیلمی هالیوودی حق نداره به اسرائیل نزدیک بشه، نقد محترمانه هم بکنه. این خط قرمز. اما به قرآن، به انجیل، به عیسی، به مریم، به هر کی میخوان چی بگه. اسرائیل نه. میگه که تنها کسان، اینا کسانی که الان جرأت میکنن با اسرائیل ضربه بزنن، اینها به نیابت از همه انسانهای شریف در کل قاره ها و جهان دارن میجنگن. اینا دارن این تعبیرش اینه، میگه اینا برای پایان دادن به جنایت بزرگترین جنایتکاران جنگی علیه بشریت وارد عمل شدن. مراکز فرماندهی و کنترل اسرائیل در شهرهای پرجمعیت، مراکز اصلیشون رو وسط مردم گذاشتن به عنوان سپر انسانی. اما ایران بدون کشتن حتی یک آدم معمولی غیر نظامی، با اینکه اونا همشون میدونید نظامی و مسلح، میدونید تمام مردم اسرائیل جزو ارتش اسرائیل هستن، یک نفر رو غیر سرباز رو نزد. بعد جالبه، میگه حتی گزارشی که ما داریم، موشکای ایران حتی یک سرباز اسرائیلی رو هم نزدن، سربازای معمولی زدن به مراکز اصلی. و تمام کسایی که اینا زدن که تعدادشون صدها نفره و اعلام نمیکنن، همه اینا یا افسرهای اطلاعاتی بودن یا فرمانده بودن یا چیز بودن. یعنی حتی مرکز موساد وسط ده ها آپارتمانه، به هیچ کدوم از این آپارتمان ها نزدن، دقیق زدن داخل خود موساد. میگه اولا این آفرین داره برای این دقت و این که جلوشون نتونستن بگیرن، و بعد این مردانگی و شرف. میگه اما اسرائیل هر جایی که میگه ما زدیم اینجا نظامیای حماس بودن و حزب‌الله، این همش دروغه. بیمارستان ها، مدرسه ها، پناهگاه ها، یتیم خانه ها، همه رو زدن، با اینکه خودشون میدونن دروغ میگن، اونجا نیست کسی، ولی زدن. همین امروز صبح باز دیدید آواره هایی که رفتن تو حیات یک بیمارستان چادر زدن، آمدن چادرها اینا رو باز بمباران کردن همین امروز صبح. اصلا میگردن غیر نظامی بچه اینا پیدا. میگه 1000 پوند بمب روی چند بیمارستان ریختیم. و خودشون میدونستن اونجا جز آدمای بیمار و پیر و مریض و بچه کسی نیست. دست و پا قطعی هم چشماشون از دست داده. اسرائیل رژیم نسل کش است. به کرات فریب داده. و ما به ایران افتخار میکنیم که برای پایان دادن به جنایات بزرگترین جنایتکاران جنگی علیه بشریت بی تفاوت ننشستند. و وقتی همه تسلیم شدند و میترسند، ایرانیان به پا خواستند. وزیر خارجه آلمان میگه من متاسفم که وقتی که موشکار ایران زد، مردم در خیابان‌های آلمان به خصوص جوانا و دانشجویان ما آمدن تو خیابان‌ها دارن شادی میکنن. این یعنی دانشجویان، دانشگاهیان و جوانان ما هم فریب ایران رو خوردن. ترامپ گفت دانشگاهیان آمریکا در 500 دانشگاه آمدن علیه ما و به نفع غزه و لبنان و ایران شعار دادن. اینا همه رو ایران شستشوی مغزی داده. ترامپ گفت اینو. بایدن گفت دانشگاه‌های آمریکا و اروپا متأسفانه ایدئولوژی ملاها رو پذیرفتن و اونا فریبشون دادن. رئیس سازمان سیا گفت ایران نیروهای نیابتی و بازو فقط توی کشورهای مختلف نداره طرفداراش. تو تمام دانشگاه‌های آمریکا و فرانسه و انگلیس هم اینا نیروی نیابتی دارن. یعنی دانشجوی خودشون میگن اینا. وزیر خارجه آلمان میگه وقتی عملیات ایران این وعده صادق دو اتفاق افتاد، موج شعف در دل بسیاری از جوانان و مردم ما، حتی بعضی روشنفکران و دانشگاهیان ما ایجاد شد. من شرمنده ام که جایگاه ایران تا این حد ارتقا پیدا کرده است و جوانان ما تو خیابون پرچم فلسطین رو بالا میبرن، پرچم اسرائیل و آمریکا رو آتش میزنن. میگه اینا معلوم اینا از ایران میگن. خبرنگار صهیونیست که منتقد ای دولت با او رقیبشونن تو برنامه تلویزیونی یه چیزی گفت، بعد سانسور شد، از کل شبکه‌های اجتماعی هم جمعش کردن. میدونید اسرائیل میگه اگر یه نفر این موشکی چیزی میخوره فیلمشو یا عکسشو بذاره تو فضای مجازی، ظرف 2-3 ساعت میرن تو خونه میگیرن و بازداشت میشه. میگفتن عکسشو حق ندارین. این عکس و فیلم هم که میبینید اینا رو یه ده قاچاقی برمیدارن و یه دمی چون همه نزدیکن به همه فلسطینی ها و اینا برمیدارن و میدن. شلومی ادار خبرنگار صهیونیست میگه که این نتانیاهو و این حزبش اینا تا اسرائیل رو از بین نبرن ول نمیکنن. بعد این جمله رو گفت که سانسور شد و قطع کردن. گفت واقعا این ما هستیم که جنگ را شروع میکنیم یا غزه و لبنان بودند. درسته که عملیات طوفان صحرا روش کردن، اما ما خونه های اینا رو گرفتیم و اینا رو توی یک منطقه کوچیکی تو صحرا گذاشتیم و آبم بهشون ندادیم. چه کسی اسماعیل هنیه را در تهران زد که به دعوت رسمی ایران برای مراسم رئیس جمهور آقای پزشکیان آمده بود؟ به دعوت ایران. ما به ایران حمله کردیم یا آنها؟ ما نمیدانستیم که ایران مثل کشورهای عربی نیست که اگر بزنیم آرام بنشیند. ما نیروگاه، بندر حیفا، صنایع شیمیایی و هسته‌ای داریم. کدام احمقی نمیفهمد که اگر ما پالایشگاه و هسته ایران رو بزنیم اونا میزنن به سرعت. ما در غزه شکست خوردیم. ما تو غزه نتونستیم حماس از بین ببریم، اسیرامون رو آزاد کنیم. ما با حزب الله نمیتوانیم بجنگیم، فقط میتونیم قتل عام کنیم، بمباران کنیم. حال میخواهیم با ایران بجنگیم؟ این یک تلویزیون قطع میکنه و میگه یکی دیگه باز یک کارشناس صهیونیست تو فضای مجازی میگه شمار کسانی که در حال ترک اسرائیلن در تاریخ اسرائیل سابقه ندارد، همه دارن فرار میکنند. کسانی که در اسرائیل مانده اند میدانند که اسرائیل دیگر در سراشی به فروپاشی و نابودی است. بقیه هم هر کس بتواند میره. خبرنگار بی بی سی در تل اویو میگه اینجا دیگر در این اسرائیل کسی به آینده خود امیدی ندارد. خیلی ها از طبقه متوسط به خصوص متخصصان گروه گروه در حال ترک کشورند. نزدیک 2 میلیون اسرائیلی یا از اسرائیل رفتن یا دارن میرن قطعا. هر روز 2 میلیون اسرائیلی در پناهگاه ها هست. یعنی بلایی که سر بلایی که اینا 80 سال سر همه آوردن، 1000مش داره سر خودشون میاد. الان هی میگفتن ما قویم، ابرقدرتیم، 5مین ارتش جهانیم، 3مین ارتش جهانیم، آمریکا، انگلیس، همه تون با هم اومدید، حریف غزه نمیشید، حریف لبنان، حزب الله نمیشید. اصلا اتوریتی اینا داره میشکنه. میگه اقتصاد خراب است، بازارهای ما در حال ورشکستگی هست، بندر ایلات اعلام ورشکستگی کرد، میدونید چون گفت دیگه هیچ کشتی نمیاد و بندر حیفای هم که الان داره موشکباران میشه کار ما تمامه. میگه الان که من دارم این توییت رو میزنم بیش از 1,000,000 اسرائیلی در پناهگاه ها هستن همون لحظه، در روز کیپور 1,500,000 اسرائیلی تو زیرزمین ها یا پناهگاه ها بودن و ظرف یک صبح تا عصر 220 موشک حزب الله به ما زد. ما داریم خانه های مردمشون رو میزنیم، اینا رو زیر آوارا دفن میکنیم و اونا دارن پایگاه های ما رو میزنن. بندر ایلات در اسرائیل به طور کامل تعطیل شده به خاطر یمنیا. یمنیا خیلی خوشم میاد ازشون، این خود ما تو دهیش هستن، اصلا کار ندارم، این پاچه شلوارش میکشه بالا راه میفته میره ناف میزنه، بعدم میرن بالای اونا قلیون میکشن، اصلا انگار نه انگار بت شکنی واقعا، یعنی میره بالا قلیون میکشه. تالار عروسی که هم دارن همه بمباران شده، مجلس عروسی ها میان به نوبت میرن بالا اون تالار خیلی شیکه، اون کشتی بالاش جشن عروسی میگیرن میرن. یه فیلم دیدم حالا اینو نمیدونم از کدوم گروه بود، این رفیقش خوابیده رو زمین، این واسطه سیگار تو دهنشه، این با یک چشم اینجوری نگاه میکنه تق تیر میزنه سیگار روشن کنه سر سیگار میزنه اینجوری هستن. میگه ما مجبوریم بندر حیفا برای ما مونده، او هم در خطره. بعد پزشکان خارجی که در غزه آمدن کمک کنن، پریروز عکس اشعه ایکس بچه هایی رو منتشر کردن، نمیدونم دیدید یا نه، صدها کودک غزه که میگه اینا رو تکتیراندازای اسرائیلی عمدن گلوله رو مستقیم تو سر و گردن بچه ها میزنن. یعنی تو با دوربین نگاه میکنی، بزرگ هم هست بچه هم هست، اول بچه رو هدف میگیره و تو سر و گردن میزنن. بعد اینا یک تعداد از اینا پزشکای خارجی اونجا یه عکس رو منتشر کردن و از این قبیل، که حالا نمونه های دیگه هم داره. و یه چیزی هم این رسانه، برای که بگید دیکتاتوری رسانه ای را عرض بکنم، هیلاری کلینتون تو خاطراتش 7-8 تا اعتراف جالب کرد. یکی رسما گفت داعش رو ما درست کردیم، و مثلا داعش رو ما درست کردیم خودمون خرجش اینا. خیلی جالب که ترامپ اینو توی رقابت انتخاباتیش گفت این داعش، هی همه میگن داعش میبرن سر اینا، ما خود آمریکا اینا درست کردن. بعد گفت ما 7,000 میلیارد دلار خرج کردیم تو عراق و سوریه که اینا رو بگیریم بریم سراغ ایران. عراق و سوریه رو از دست دادیم و الان اونا ها قوی هن، مردم هم با اونا هن. ترامپ گفت من میترسم برم عین الاسد، ما هزاران میلیارد اونجا پول خرج کردیم، بعد قاسم سلیمانی روز روشن بیاد اونجا مارش براش بزنن و فرش قرمز بندازن، من جرئت نکنم برم. این رئیس جمهورای قبل من نه، این احمق بودن، احمق ترین رئیس جمهور خودم. بعد بعدیش آمد گفت این احمق بوده، همشون هم درست میگن. آمریکا کارش به جایی رسیده رقابت بین یک دیوانه و یک خوله، اصلا اینا سقوط امپراتوریه. بایدن یک دیوانه، اصلا شما خواهش میکنم فکر کنید آمریکا نیست، اگه یک کسی مثل بایدن و ترامپ هر جای دنیا رئیس جمهور یا شاه باشه همه دنیا بهش نمیخندن؟ آمریکا کارش به اینجا رسیده. دیروزم این خانومه رفته آزمایش سلامت روان داده، یعنی این رئیس جمهور آمریکا اول باید برن آزمایش بدن که دیوانه نیستن. میگه تمام ابر شرکت‌های فناوری اطلاعات جهان از ما باید دستور بگیرن. خبری که ما میدیم خبره، واقعیت، هیچ چیز دیگه نه. ببینید میگه ما تو خاطراتش کلینتون یعنی آمریکا، هر چند وقت یک بار مدیران شرکت‌های مایکروسافت، گوگل، فیسبوک، توییتر، همینا که رسانه‌های فضای مجازی دنیا دستشون، همه اینها رو دستور میدیم و دعوتشون میکنیم به کشور، معمولا همه کشور ثالث بی سر صدا. مثلا میگه سال گذشته در فنلاند جلسه رو گذاشتیم، تیم‌های خبره از وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا و پنتاگون اینا رو جمع می‌کنن، رئیسای همه اینا رو، و به آنها چند چیز رو آموزش میدیم. یک، چگونه در کشورهای مختلف طبق سناریوی ما خبر بدن یا ندن، اثرگذاری کنن و جریان سازی. اینه کلینتون تو خاطراتش میگه وقتی که آمریکا شلوغ شد اینا توییتر و فیسبوک اینا همه رو تعطیل کردن، گفتن نکن این چیزی بزنید. زمانی که ایران شلوغ شد، تر قضیه بنزین و چی بود، اونجا توییتر و فیسبوک اینا یک کدومشون از اینا یادم نیست کدوم احتیاج به تعمیر داشت، اصلا می‌خواستن قبلش تعطیل کنن. آمریکا هیلری کلینتون گفت ما پول دادیم، یه عالمه پول بهشون دادیم، گفتیم سر پا نگه دارید ببینیم شاید ایران رو بتونیم یک ضربه مهلک بزنیم، بعداً خسارت شما بهتون میدیم. یعنی اینجوری هم. بعد میگه بهشون آموزش میدیم چگونه خود را مخفی کنید تا مردم جهان متوجه نشوند که شما چی میخواید بگید و چه کار میکنید. فکر کنم داری اطلاعات آزاد میدید. این کتاب گزینه‌های دشوار، خاطرات هیلاری کلینتون، صفحه 800 تا 830 اینا رو قشنگ توضیح داده. خب ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.